با سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی به همکاری قادر جلالوف میزبان شما هستیم. نخست چند خبر را بشنوید. ملانی جولی وزیر خارجه کانادا ریاست نشست وزرای خارجه بیش از 18 کشور و اتحادیه اروپا را به عهده داشت که در آن وضعیت زنان و دختران افغانستان در آن بررسی شد. در این نشست که 11 فوریه برگزار شده بر نقض حقوق بشر توسط طالبان تاکید شده و در اعلامیه پایانی هم از طالبان خواسته شده تا به تعهدات بین المللی افغانستان به ویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پایبند بمانند. قزاقستان میگوید که مقامات پاکستان و سایر کشورها را برای اعمال دهلیز ترانس افغان ترغیب میکند. رسانه های قزاقستان گزارش داده که دامیر کوژا خامیتوف رئیس شرکت ملی خط ریل قزاقستان برای گفتگو با شرکت های ترانسپورتی و لوجستیک برای پیشبرد این پروژه با پاکستان سفر کرده. طرح اتصال ازبکستان و پاکستان با خط ریل از طریق افغانستان در سال 2018 میلادی بین جمهوری مخلوعی افغانستان، پاکستان و ازبکستان امضا شد. هزینه اعمال این خط ریل 573 کیلومتری بیش از 4.5 میلیارد دلار تخمین زده شده. حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایران می‌گوید که به شرکت‌های علمی افغانستان مانند شرکت‌های ایرانی اجازه فعالیت در این کشور داده شده. بر اساس خبرگزاری ایسنا، روزبه در نخستین کنفرانس نخبگان افغان گفت که برای ثبت نام معیارهای خاص و شرایط ویژه لازم است و این شرکت‌ها باید معیارهای علمی را نیز اخذ کنند. مقامات آمریکایی میگویند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در چارچوب تلاش‌های دیپلماتیک و برای پایان دادن به جنگ در اوکراین یک هیئت دیپلماتیک را برای مذاکرات به عربستان سعودی اعزام می‌کند. با گزارش بخش مرکزی رادیو آزادی، هدف از این فرستادن این هیئت آغاز گفتگوها با اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ است که نزدیک به 3 سال طول کشیده. برخی مقامات روز شنبه بر رسانه‌های آمریکایی گفتند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه، مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیف ویتکاف نماینده ویژه آمریکا در امور شرقی میانه در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. در جنوب اتریش پس از آن که یک فرد روز شنبه با چاقو بر مردم حمله کرد، یک پسر 14 ساله جان باخت و 5 تن دیگر زخمی شد. به گفته پلیس، فرد مشکوک که 23 سال سن داشت در شهر فیلاخ جایی که حمله صورت گرفته بازداشت شده. پلیس گفته که او تبعه سوریه است و بعد گونه قانونی در اتریش زندگی میکرده. پلیس این شهر گفته که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان قرار است امروز یکشنبه در پاکستان دومین بازی تمرینی خود را پیش از شروع رقابت‌های جام قهرمانان با تیم ملی نیوزلند برگزار کند. تیم ملی افغانستان دیروز اولین بازی تمرینی خود را در مقابل تیم ملی پاکستان باخت. تیم میزبان پاکستان الف در بازی یک روزه دیروز ابتدا به توپ زدن پرداخت و 50 اور با از دست دادن 8 بازیکن هدف 315 دوش را برای تیم ملی افغانستان تعیین کرده بود. تیم افغانستان تنها 164 دوش به دست آورد و بازی را با تفاوت 150 باخت. پایان خبرها و اکنون توجه کنید به یک گزارش. شما شنونده رادیو آزادی هستید. فوزیه کوفی نماینده سابق ولسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان میگوید که برای اپوزیسیون سیاسی باید فضای تنفس و بقا داده شود تا یک مبادل را برای افغانستان ایجاد کند. خانم کوفی این اظهارات را دیروز در یک نشست در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ بیان کرد. در این نشست وزیر امور خارجه سابق پاکستان و یک عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اشتراک داشت. جزئیات بیشتر را در گزارش بشنوید.
در نشستی که روز شنبه تحت عنوان کانون توجه افغانستان از سوی تلویزیون خدمات عامه جرمنی یا ZDF در حاشیه اجلاس امنیتی مونشن دایر شده بود. فوزیه کوفی نماینده سابق ولوسی جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، هنا رحمانی کهر وزیر امور خارجه سابق پاکستان و جیسن کرو یک عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا اشتراک داشتند. در این نشست که توسط کارن اگندروف خبرنگار خاص بین‌المللی ZDF گردانندگی میشد، فوزیه کوفی در پاسخ به این سوال که زنان افغان برای تغییر در افغانستان از جامعه جهانی چه انتظار دارند گفت:
من فکر می کنم که در حال حاضر فشار یگانه پاسخ است. در نهایت برای اپوزیسیون سیاسی باید فضای تنفس و بقا داده شود تا یک متبادل را برای افغانستان ایجاد کند. همه در مورد اپوزیسیون سیاسی، دموکراسی و حقوق زنان حرف می زنند، ولی حتی برای ما به حیث جنبش زنان فضای تنظیم استراتژی آسان نیست. فکر می کنم که منطقه باید با همه اطراف دخیل شود.
در پاسخ به این پرسش که اداره جدید امریکا در حال تغییر پالیسی هاست و طوری که دیده می شود قطع کمک های خارجی ایالات متحده تأثیر ناگوار بر زندگی مردم افغانستان دارد، آیا افغانستان در آجندای اداره جدید امریکا قرار دارد؟ جیسن کرو عضو کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا که دو بار در افغانستان خدمت کرده گفت که او با همه پالیسی های اداره جدید آن کشور موافق نیست، اما به تلاش هایش ادامه می دهد. با گفته کرو، تا در مورد یک موضوع گفتگو و بحث نشود در آجندا قرار نمی گیرد. در این نشست خانم هنا ربانی کهر سابق وزیر امور خارجه پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک مقامات پاکستان اشاره کرد که در عقب درهای بسته برای آوردن تغییر در پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در افغانستان انجام دادند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در مورد این تلاش‌ها خودداری کرد. پایان دادن به جنگ بین اوکراین و روسیه آجندای 61مین نشست امنیتی در شهر مونشن در جرمنی را تشکیل می‌دهد و جی دی ونس معاون رئیس جمهور و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در حاشیه این نشست با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات کردند.
سپاس از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه یک ساعته هم برنامه هوای تازه را خواهید شنید و پس از آن هم برنامه ساعت درسی.
هوای تازه
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. و ما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می‌خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می‌گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بتام و از کابل من بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاور لیفتینگ بود که در رشته پاور لیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من با وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاور لیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای عزی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود سر از اینکه ما پاور لیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاور لیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاور لیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر ازی تازه من خودم تقریبا دو سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد سه رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در سه رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاور لیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که سه رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیچ تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیچ بر معلولین داده شده است که هر معلول باید سه رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاور لیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاور لیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم و که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران با وی گفتن که اگر می خواهد به پای خود استاد شود، بر علاوه این که تداوی می کند، ورزش را همچنان آغاز کند. او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است پالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید است من ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از یک با ما تدایی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من با پای خود استاد شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم اونجا تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اونا ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. دیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت های زیاد روبرو شده است اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده من بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم، بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه من رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی من زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون میشدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم میرفتم، و جایی که میرفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالات خراب، یعنی اوج که خدا می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوزار می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه، و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم، و تا هم روز به می فکر است که باید از پار المپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است، و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرد از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاره چشمان خود امو خواست خود براورده کردن، و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز واتانستن که به موفقیت خود برسن، و اگر چشمشان دید نداشت از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و با کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود،
و فعلا هم که من هفته دروز من به تمرین می رویم که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم، و هفته دو روز همراهشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم همراهشان و و واقعا ما آمادگی از ایرام گرفتم که من همراه از ایرام به مسابقات برام و فعلا هم که در جستجوی از ایرام هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت اولمپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه من هستم که من آرزوی زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار دوست شده ما به حساب در قلمات کامان دانیم 50,000-60,000 دیده قمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم شرایط کار و مسائل نیست فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422112146-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال بعضی ارسی همید ریزش موی را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنن. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که امروز یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که شاید خودم هم اینو تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روی خوبتر نداریم. زیادتر جوان ها بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش موی داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
شبنم همچنان افزود که چند ماه است از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالتی را تجربه نکرده بود.
دلیلی که مثلا از خودم را میفهم که چون تو اینم قدر وقت که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شب خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم برام گفتن که فشار روحی بود.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، میگوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد از کمپانی فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگه. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرم برای خودم انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگه بر از دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا بشه و باز برای میروی که مشکلی جات نکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز می کند.
ولد نمی ریزش موی خود از یکان تا ارثی است، بعضی ارثی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیزا باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارثی هم بودم ایتانو ولی ها.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خودم از دست دادم، کم موی شده بودم. در حدی که من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شرکت شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت داره و من دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موهای خود را به دست آوردیم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد استاندارد است. شاید بی‌کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حالی که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمب‌هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنسای مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در مویرویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمخونی است. عوامل دوم پیش خانما که هست تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که هست تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت تا اکتیدا خانم ها که سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. اکتیدا امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ها یکی از عوامل که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره دوامدار، استرس های طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی پیشان زیاد شه. و پیش خانم ها معمولا علت دیگه موی روی که است خود حمل و شیردهی، ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه. ایره اندروژنتیک یا ارثی هورمونی میگه که یک ارثیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه. سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اونها میروی تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شوند.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوانا بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا کلس شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی رو پیش یک جوان پایین بره. خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه‌گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشه. میشه، سبب میشه تا کم یا درآمدشون کم شه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا ایره به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شون؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیش بینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه یا موی ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون. پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شود. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شود. پیش خانم‌ها واقعا متفاوت است، روش‌های مختلف استفاده میشه، روش‌های دوایی، روش‌های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه مویه بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه مویه را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر از زونه کنه. یک بار دوبار اگه به خاطر تقویم خوب موی خود استفاده میکنم با دوا تقویم شوه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی امروز خوش آمدین شنونده های عزیز و شاگردان گرامی. در برنامه امروز ساعت درسی، استادان تاریخ صنفای هفتم، هشتم و نهم را برای تان تشریح خواهند کرد. یادآوری میکنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. در ساعت درسی صنف هفتم امروز، سلسله حکومت‌های اخامنشی‌ها و یونانی‌ها به بحث گرفته می‌شود. در ادامه علت و عوامل سقوط دولت مرکزی افغانستان در قرن ششم شرح داده خواهد شد. می‌خوانیم که سکندر مقدونی به کدام مناطق افغانستان لشکرکشی کرد، چه آثاری از حکمرانی حکومت وی و در کدام مناطق افغانستان به جا مانده است. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
درس امروز ما در مورد افغانستان قدیم و روابطش با بیگانگان می باشد که شامل هخامنچی ها و یونانی هاست، و ما در درس خود روی حکومت هخامنچی ها و یونانی ها در کشور ما بحث می کنیم. بعد از اینکه در قرن ششم قبل از میلاد دولت مرکزی افغانستان از بین رفت، امی وقت بود که افغانستان تحت عملات کشورهای همسایه خود قرار گرفت. یکی از او امپراتوری ها که در قسمت غرب افغانستان بود به سرکردگی کوروش، آخرین پادشاه ماتهار نواسیش بود، ای به طرف افغانستان حرکت کرد. کوروش در سال 549 قبل از میلاد بود که از ساحات شمالی افغانستان گذشت و کل اونا را تحت تسلط خود در آورد. بعد از او پسرش کمبوجه هم قدرت را به دست گرفت و متوجه سرحدات غربی فارس قدیم شد. با فرعون مصر جنگید و او را مطیع خود ساخت و زمانی که در راه برگشت از مصر بود ای فوت کرد. از جمله اشخاص بسیار مشهوری که تانستند در دوره هخامنشی ها به قدرت برسه عبارت از داریوش اول بود، خشایارشا، داریوش دوم، ارتشیر دوم، ارتشیر سوم بودند که این امپراتوری در سال 331 قبل از میلاد توسط اسکندر مقدونی سقوط داده شد. بعد از اینکه اسکندر مقدونی روی کار آمد، تانست که حکومت هخامنشی ها را شکست بده. البته اسکندر مقدونی پسر فلپ مقدونی از یونان بود که زمان پدرش تانست وحدت یونان تامین کنه، بعد از او پسرش قدرت زیاد را پیدا کرد و به طرف ممالک دیگر رو آورد و دست به کشورگشایی زد. از او جمله به طرف افغانستان آمد و بدون وقت حملات خود انجام داد تا که هرات، قندهار، کابل و بگرام گرفت و در بگرام و همچنان در قسمت های شمال که آی خانم می باشد در اوج اسکندریه را ساخت که یک ساختمان نظامی می باشد و بعد از او به طرف شمال افغانستان حرکت کرد و در ولایت تخار آی خانم اساخت بعد از بگرام و بعد از اینکه شمال تصفیه کرد به طرف شرق حرکت کرد. در راه نورستان و کنر بود که با مقاومت مردم مواجه شد و یک پاش هم زخم برداشت. تقریبا 5 سال ای در تمام نقاط افغانستان جنگ کرد و بعد از او زمانی که میخواست به طرف مقدونیه حرکت کند در مسیر را به ملاریا مبتلا شد و در سال 323 قبل از میلاد بود که ای فوت کرد. بعد از اسکندر مقدونی دیگه یونانیا حکومتشان بسیار منظم و حکومت مرکزی نبود، بلکه قماندانهاش به قدرت رسید و این قماندانهاش قلمرو اسکندر مقدونی را تقسیم کردند. همچنان موریایی های هند بعد از یونانیان یک قسمت از افغانستان به دست گرفتن و بخصوص به هند حکمروی داشتن. علاوه که مالوش بس میکنیم اوضاع جزیرات العرب قبل از اسلام و زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم میباشه. قبل از اینکه اسلام ظهور بکنه مردم عربستان و عده زیاد از کشورهای جهان به خرافات عقیده داشتن و بت‌پرست بودن. در عربستان دینی که وجود داشت بت‌پرستی بود و در بعض ممالک دیگر دین متفاوت وجود داشت، آتش پرستی و حتی در بعض کشورها مثلا حیوانات می پرستیدن. در جزیره العرب از لحاظ اجتماعی کاملا بی‌عدالتی و جهل و نادانی سپری میکردن و بالا یک دیگه اعتماد نداشتن و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار میدادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. به همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد این یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شراب خوری و عادتهای بد هر روز اینا می پرداختن و زندگی خود به همی سپری می کردن. در او زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و وای پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجرالاسود دو اشتراک کرد و اون مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در اون زمانی که حجرالاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. ده همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و آله ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه کبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و آله در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و آله بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد، بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابریان هند است به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایش قبل از رستاخیز قندهار می باشد. ماده درس خود شیبانی‌ها و استراخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودن و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدن و کوچ کردن در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتن و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردن و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردن. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدن، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدن و به مقاومت خود ادامه دادن. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت از این به طرف زرق گروید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به زرق گرویده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودن. بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که صاحب اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی های اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن. و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیرالدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همون خاطر است که بابوریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنند. و اینا خود ظهیرالدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلیر ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعضی از قوانینی که در راشپوت ها وجود داشت از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیام که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف نهم گوش می دهیم. در این بخش فصل دوم تاریخ صنف نهم ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمد شاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چی اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمد شاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمد شاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمد شاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمد شاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسی دولت خان سدوزایی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده، ایده نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت ازی به نادرافشار هم معلوم بود و به ایده سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار با سقوط مواجه شد، می زمان بود که احمد شاه با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه‌ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستن که زمام و امور را به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخ یاد میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمد شاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمد شاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمد شاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمد شاه بابا یکی از اهداف عمده خود ایده نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابری ها و اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمد شاه بابا تانست که فعالیت‌های بسیار مهمی را بکنه. از اون جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان به وجود آورد که هر مشکلی که وجود می‌آمد از طریق جرگه حل می‌گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمد شاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ های قیمتی کرده بود که طی جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، این باعث شده بود که غنایم زیاد را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمد شاه بابا تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه. از این خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تضمین کرد. در اردوی احمد شاه بابا دو نوع قوای مسلح داشت، یکی قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمد شاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکر سرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمد شاه با تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتونه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمد شاه با به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از او شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیادتر انجام داده، فتوحات زیادتر انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمد شاه با لقب بابا داده شده است. احمد شاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خوان. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کار خانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می‌رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.